اندیشه ها می شنوید. به ساعت 12 رسیدیم. همکارانم آماده هستند تا برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند. بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین: لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی برای حمایت از غزه، افتتاح رویداد انتفاضه هنر، جهان در انتظار سخنرانی دوم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، نمایش تصاویر رزمایش نیروی مسلح یمن، دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، و سرکوب خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی با حمله نظامی. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چطور میتوان رژیم صهیونیستی را بابت نقض حقوق فلسطینیان پاسخگو کرد؟ گزینه 1، ضرب شست در میدان. گزینه 2، همصدایی کشورهای اسلامی. گزینه 3، هر دو مورد. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، عضو کانال ما بشید و ما رو دنبال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکرم که شنونده امروز رویداد هستید. بریم به سراغ بخش اول، رویداد انتفاضه هنر با حضور جمعی از هنرمندان و به همت سازمان بسیج دانشجویی در محل لانه جاسوسی آمریکا افتتاح شد. جناب آقای سید مسعود پرهیزگاری، معاون هنری سازمان بسیج دانشجویی، سلام بر شما.
السلام علیکم و رحمت الله و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، ما هم به شما خدا قوت میگیم. جناب پرهیزگاری، اینطور رویدادها چقدر میتونه باعث مشخص شدن جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بشه؟
خدمت شما عرض کنم، رویداد چون عنوانش هم عنوان منحصر به فردی، رویداد انتفاضه هنر، قطعاً وقتی هنرمند بیاد عنوان قشر نخبه اثرگذاری که هم از لحاظ حسی توان درک بالاتری داره نسبت به محیط پیرامون و هم از لحاظ خلاقیت ابتکار عمل توان خلق اثر متفاوت تری داره، اگر این جامعه بیاد پای این قضیه و کمک بکنه به این که تبیین بشه حقیقت امر و در قالب هنر که قالب قابل فهمی برای عموم جامعه است و زبان بین المللی داره، یعنی زبان هنر زبانیه که نیاز به مترجم نداره، در قالب این اتفاق اگر اعتراض صورت بگیره و اگر تبیین صورت بگیره قطعا اثرگذاری خیلی بیشتری خواهد داشت و جامعه جهانی بهتر میتونن آگاه باشن نسبت به حقانیت مردم مظلوم فلسطین و جنایت هایی که رژیم قاصر موقت صهیونیستی داره علیه اونا انجام میده.
بله جان پرهیزکاری، شما در این رویداد انتفاضه هنر که اشاره فرمودید که هنرمندان در صدد این هستند که مظلومیت مردم فلسطین رو با تصویر به مردم و سایر مخاطبینشون نشون بدن، شما بفرمایید که چند اثر دارید و این اثرها در چه حوزه هایی هست؟
انتفاضه اگر سابقه تاریخیش رو هم بررسی بکنیم خیزشی بود که منحصر به یک نفر، یک گروه و یک بازه زمانیه خواست نبود. انتفاضه هنر هم در تداوم انتفاضه های مردم از دو فلسطینه، ولی توسط هنرمندان اول اینکه محدوده جغرافیایی ما قائل نشدیم براش، حالا آغازش اینجا بود، بازه زمانی آغازینش این ده روز بود و تعریفی که ما داشتیم هنرهای تجسمی آغاز کار بودن، سه روز رویداد داشتن، تولید اثر کردن در حوزه‌های مختلف تجسمی، ولی در ادامه کار ساعت 6 تا 8 هر روز به مدت 10 شب ارائه آثار مختلف در قالب نمایش، سرود، پرفورمنس و هر گونه آثار نمایشی برای عموم مردم اینجا در حیات لانه جاسوسی برقرار هست. اما عرضم اینه که این منحصر به الان نخواهد بود، اینجا یک آغازی است که الان حس خوبی بعضی از هنرمندان جاهای مختلف دنیا هم دارن میگیرن نسبت به این قضیه و این که خیلی از هنرمندان خودشون در قالب‌های مختلف خلق اثر کردن. ما اعتقادمون این که جبهه واحد هنرمندان جهان علیه در همه رشته‌های هنری علیه رژیم قاتل صهیونیستی در حمایت از مردم فلسطین شکل میگیره و حرفمون هم اینه، تا موقعی که فلسطین به مردم فلسطین برنگردد و مردم فلسطین به فلسطین برنگردند انتفاضه ادامه داشته باشه.
یعنی این انتفاضه هنری که شما الان اون رو افتتاح کردید در محل لانه جاسوسی یک نمایشگاه دائمی خواهد شد تا زمان این که در واقع فلسطین سرزمین اصلی به خود فلسطینیان برگرده،
یک حرکت در واقع، چون حالا یک قسمتش میشه نمایشگاه یعنی نمایش آثار، بنای ما بر اینه که آثاری که داره تولید میشه تو سراسر دنیا اینا جاهای مختلف اشتراک گذاشته بشن، این آثاری که در کشور ما تولید میشه در کشورهای دیگه به نمایش گذاشته بشن، آثاری که اونجا تولید میشه در کشور ما، این اشتراک گذاری تجربه های هنری، تجربه های مقاومت، هنر مقاومت و تجربه های هنر متعهد اینا شکل بگیره. عرض کردم که نقطه آغاز رویداد که یک نقطه اجتماعی و جمع میشن در حیات لانه جاسوسی این میشه نقطه آغاز، بعد از این بیرون از این منطقه اینجا میشه مرکز پشتیبانی فرهنگی اون اتفاق، مرکز تصمیم گیری اون اتفاق، وگرنه بیرون از این اینجا در دانشگاه های سراسر کشور و سراسر دنیا این حرکت رو انشالله ادامه خواهیم داد، ادامه پیدا خواهد کرد
انشالله. جا پرستگاه شما برای این مبادله و اشتراک گذاری که خودتون هم بهش اشاره فرمودید که میخواید انجام بدید بین ما و سایر کشورها انجام بشه در خصوص آثار هنری که هنرمندان مختلف تولید میکنن در خصوص انتفاضه، بفرمایید که چه اقداماتی تا کنون انجام شده و یا چه تدبیری برای آینده دارید؟
هنرمندان کشورهای مختلف رصد کردیم، خودشون اقدام کردن، اقدام به خلق آثار مختلفی کردن، یه ارتباط گیری اولیه است که با این هنرمندان صورت گرفت و تمایل به مشارکت در این قضیه، ارتباط بعدی دانشجویان دانشگاه های سراسر حالا سراسر دنیا یعنی بعضی از کشورهای مختلف بود که از طرف دانشجویان دانشگاه های مختلف هم این اقبال وجود داره که با فعالیت های هنری رو در دانشگاه های اونا به اشتراک بذارن و همچنین اونا هم حضور پیدا بکنن در تولید اثر و در به میدان آوردن هنرمندان دانشگاهیشون.
خیلی متشکرم جناب پرستگاری. اگر نکته پایانی باقی مونده برای جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
ما در واقع این که لانه جاسوسی آمریکا به عنوان نقطه آغازین این حرکت انتخاب شد، فرموده مقام معظم رهبری که فرمودن پشت همه جنایت‌هایی که در اتفاق میفته در غزه دست آمریکا هویدا و مشهوده، و من عرض میکنم که پشت غالب جنایت‌هایی که در تاریخ بشر در سده اخیر اتفاق افتاد دست آمریکا معروف و مشهوده. به این دلیل ما از اینجا شروع کردیم که جایی که قبلا سفارتخانه آمریکا بود که محور شرارت و محور جنایت، محور پشتیبانی جنایت بود، امروز داره یک مرکز فرهنگی بین المللی میشه برای پشتیبانی از عملیات های فرهنگی ضد استکباری. به این دلیل از این نقطه شروع کردیم و به همین دلیل از بازه زمانی هفته استکبار ستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای پرهیزگاری، معاون هنری سازمان بسیج دانشجویی. با جناب علی خداحافظی میکنیم.
خیلی لطف کردید، ممنون از شما.
متشکرم.
برنامه خوب شما.
سلامت باشید. ما هم از شما متشکریم. خدا نگهدارت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چطور میتوان رژیم صهیونیستی را بابت نقض حقوق فلسطینیان پاسخگو کرد؟ گزینه یک، ضرب شست در میدان. گزینه دو، همصدایی کشورهای اسلامی. گزینه سه، هر دو مورد. صفر 910 4 رقم پایانی 3389 برامون پیام فرستادن و نوشتن با محو این رژیم جعلی و آپارتاید. صفر 915 4 رقم پایانی 5411 گزینه 3 رو انتخاب کردن. صفر 912-1996 آقای یا خانم افتخاری گزینه 2 رو انتخاب کردن. صفر 935-4 رقم پایانی 4564 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند و رهبر معظم انقلاب در این دیدار لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی و حمایت همه جانبه و عملی دولت‌های اسلامی از مردم غزه را مورد تأکید قرار دادند. جناب آقای سلطان شاهی، کارشناس مسائل فلسطین، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون.
سلامت باشید جناب آقای سلطان شاهی. شما اول از این دیدار بفرمایید، در این شرایط چه بازخوردهای سیاسی خواهد داشت؟
طبیعی هست ایران، جمهوری اسلامی ایران در واقع رهبر جبهه مقاومت هست و اجزای اون یک ارتباطات و دیدارهایی برای هماهنگی با همدیگه باید داشته باشن و مسئول دفتر سیاسی حماس این دیدار رو در همین چارچوب داشتن.
و اینکه چطور باید که کشورهای اسلامی رو به سمتی حرکت داد که حمایت همه جانبه خودشون رو از غزه نشون بدن؟
خدمتتون عرض کنم که اسرائیل یا رژیم صهیونیستی به معنای دقیق کلمه یک پروژه هستش که با یک اراده جهانی که مثلا قدرت مستر اون اتفاق داشتن ایجاد شده. در واقع اگر بخوایم این پدیده رو صهیونیستی بدونیم، ناشی از توطئه و برنامه صهیونیست ها حمایت و قدرت ها که در یک دوره انگلیس بود و بعدش آمریکا که نقش تکمیلی داشت زل سوم از یک چنین برنامه‌ای برای اجرا همراهی برخی سران اهمال کن یا خیانت خائن کشورهای عربی و اسلامی بودش. یعنی اگر این سه تا دو تا محقق می‌شد و یکیش که همون اهمال و خیانت سران کشور عربی بود اتفاق نمی افتاد، بس فلسطین به این نحو پیش نمی اومد. خود صهیونیست‌ها به این اذعان دارن که در واقع این یک دلیل اصلی هست. حالا اینو می‌خواستم بگم که اسرائیل پروژه جهانی هست، اون هم نه با این سابقه 70 که از سال 1948 شروع میشه، بلکه یک پروژه هستش که حتی از 50 سال قبل از اون، یعنی از کنگره بال سوئیس توسط
ما قطعی صدای شما رو نامناسب داریم، هم یه مقداری جاتون رو تغییر بدید که ما صدای شما رو واضح تر داشته باشیم، هم مقداری دهنه گوشی رو با فاصله تر بگیرید، فکر می‌کنم صدا مناسب تر خواهد شد برای اینکه فرمایشات شما رو بهتر بشنویم. بله می‌فرمودید.
بله خدمتتون عرض می‌کنم که رژیم صهیونیستی نباید با سابقه 75 سالی که از سال 1948 شروع شده دید، بلکه حتی پیش از این 50 سال قبل‌تر از اون، از 1897 زمزمه ها و طرح و تئوریش مطرح شدش و بعد از اون سیر تأسیسش از گرفتن حمایت قدرت ها و آوردن جمعیت و مهاجرت به یهودی ها و تشکیل کیبوتس ها و تشکیل شبه نظامی ها که بعدن تو IDF خلاصه شدن. یعنی یه پروسه 50 ساله قبل از تأسیس دولت رو داریم، بعد از اونم که 75 سال الان داریم. میخوام بگیم که فقط یک عده یهودی دورگرد نبودن که اومدن صهیونیست رو محقق بکنن در قالب اسرائیل، بلکه این برنامه جهانی بود و طبیعی هستش که برای مقابله با این برنامه جهانی هم باید یک اراده جهانی وجود داشته باشه که خط اول و در واقع خط مقدم این جبهه در وهله اول فلسطینی ها هستن که الان به خوبی دارن خودشون رو نشون میدن، دارن هزینه میپردازن و دارن مقاومت میکنن. ولی خط دوم و خطهای بعدی کشورهای عربی و بعد کشورهای اسلامی هستن که متناسب با یک چنین برنامه‌ای، با این عقبه و با این اراده در سطح جهانی که جبهه صهیونیستی رو تشکیل میده هم باید وارد بشن. اگر ما توی این خط دوم یک سری از ناهماهنگی ها، دوباره همکاری ها با صهیونیست‌ها، دوباره خیانت ها رو داشته باشیم، نمیتونیم به نتیجه برسیم و پشت مردم فلسطین خالی میشه. این فرمایش آقا ناظر بر همین بخش هست که متاسفانه هماهنگی لازم نداره. ما دو تا سازمان بزرگ عربی و اسلامی داریم که یکیش اتحادیه عربه که درست سال 1949 بعد از تأسیس رژیم صهیونیستی ایجاد شد و بهانه اصلیش هم مقابله با توطئه صهیونیست ها بود برای اسرائیل، که هنوز که هنوز یک کنفرانس سران برگزار نکرده در این 31 روزی که ما شاهد ایجاد یک چنین اثری هستیم. سازمان کنفرانس اسلامی هم دومین سازمان هست و مهمترین سازمان اسلامی هست که اونم بازم به بهانه مسئله فلسطین که در سال 1969 محصول افراد به آتش کشیده شد، اون هم در اون سال ایجاد شدش. هنوز هم بازم بعد از این مدت ما شاهد برپایی یک کنفرانس در سطح وزرای خارجه کشورهای اسلامی هم نیستیم. یعنی اگر ما تو این سطح نخواهیم و نتونیم در واقع این اراده ها رو بسیج بکنیم برای حمایت از مردم فلسطین که خط اول از خط مقدم این جبهه هستن، طبیعی هستش که ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. و تا وقتی هم که اونها همکاریاشون با صهیونیست‌ها رو ادامه بدن و به عنوان یک خنجری میمونن در پشت فلسطینی‌ها و جبهه مقاومت، این فرمایش آقا که چندین بارم ظرف این مدت تقریبا میشه گفت 4 بار ایشون به بهانه‌های مختلف هم صحبت کردن، هم موضع‌گیری کردن و آخرش هم در دیدار با آقای هنیه مطرح کردن، تاکید بر همین بحث هست که یک کشور یا دو کشور یا چند کشور نیستن که باید مقابله بکنن با صهیونیستا، بلکه صهیونیستا یک عقبه جهانی مثل آمریکا و اروپا و کل یهودیای دنیا و اون نظام صهیونیست بروبرد پشتشونه و باید هم برای مقابله با اون ما در سطح جهانی وارد بشیم. یکی از سوالا می‌کردن که به اصطلاح اون کشورهایی که نفت میدن، اون کشورهایی که آذوقه صهیونیست رو تامین میکنن، قطع کنن یک چنین حمایتی رو، ناظر بر همین ضرورت هست. باعث تأسف هست که الان 60% از نفت اسرائیل رو یک کشور اسلامی هم داره تامین میکنه و طبیعی هستش که اگر همین قطع بشه ضربه اساسی وارد میشه. الان خیلی از کشور اسلامی در این که یک مخالفت های سوری و ظاهری و شعاری و سطحی میکنن در برابر صهیونیست ها، ولی حاضر نیستن روابطشون رو قطع بکنن و شرایان حیاتی و اقتصادی صهیونیست ها رو تهدید بکنن. این در واقع محور صحبت ها و موازه هستش که آقا ظرف این مدت گرفتن و یک موزه درستی هم هست و باید ما در این سطح اقدام کنیم.
بله خیلی متشکرم. آقای سلطان شاهی، ما هر روز در رویداد یک سوال نظرسنجی مطرح میکنیم تا هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز و گرامی در اون مشارکت بکنن. میخوام که چون این موضوع مرتبط هست با موضوع بحث که الان هم شما مطرح کردید، این سوال رو از جناب علی هم بپرسم که سوالمون اینه چطور میتونیم رژیم صهیونیستی رو بابت نقض حقوق فلسطینیان پاسخگو بکنیم؟ حالا شما البته ما دو سه گزینه هم براش در نظر داریم: یک، ضرب 60 در میدان; دو، همصدایی کشورهای اسلامی; سه، هر دو مورد. البته توضیح جناب علی رو میشنویم.
من در وهله اول خدمت رو عرض بکنم، همونطور که حضرت امام هم از ابتدا فرمودند، سری رژیم صهیونیستی جز زبون زور هیچی نمیفهمه. یعنی دیگه به دیگر میشون دارن مسئله فلسطین جز با مسلسل های متکی و ایمان حل نمیشه، چون خود اسرائیلی ها هم همینطوری اقدام کردن. یعنی وقتی سال 1948 وارد فلسطین شدن، با اخراج و کشتار و تخریب خانه های فلسطینی ها شروع کردن. 418 تا آبادی رو قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی 6 ماه قبلش در اراضی 48 نابود کردن و روی اون آبادی های یهودی نشین ایجاد کردن. و این گزینه دومشون مرحله بعده، یعنی در وهله اول ما باید همونطوری که با زور اونها آمدن اقدام کردن، ما هم با زور اینها رو بریزیم بیرون و بعدش تحت یک آگاهی و یک شناخت همه جانبه و سراسری، یعنی وقتی این شناخت صورت بگیره، همه بخش ها میدونن وظیفه‌شون چیه. اون بخش حقوقی، اون بخش سازمان بین‌المللی، اون بخش افکار عمومی، اون بخش رسانه، اون بخش علمی، همه اینها در پی شناخت ایجاد میشه. من فکر میکنم که اگر گزینه دومتون رو اینطوری مطرح میکردی بهتر بود که در وهله اول شناخت همه جانبه از مسئله و در مرحله دوم در واقع برخوردی مثلا متناسب با عملکرد جنایتکارانه رژیم در سطح میدان.
خیلی متشکرم جناب آقای سلطان شاهی، کارشناس مسائل فلسطین. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارت. ۳۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از طریق همین سامانه پیامکی در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. چطور میتوان رژیم صهیونیستی رو بابت نقض حقوق فلسطینیان پاسخگو کرد؟ گزینه یک، ضرب شست در میدان. گزینه دو، همصدایی کشورهای اسلامی. گزینه سه، هر دو مورد. صف 911-3323 گزینه یک رو انتخاب کردن. صف 913-4 رقم پایانی 1353 خانم حسنزاده از اصفهان گزینه یک رو انتخاب کردن. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شنبه سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی حوالی ساعت 16:30 به وقت تهران آغاز خواهد شد. جناب آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید آقای زارعی. ما قبل از اینکه گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم، میخوام که سوال نظرسنجی برنامه امروز رو از شما بپرسم. چطور میتونیم رژیم صهیونیستی رو بابت نقض حقوق فلسطینیان پاسخگو بکنیم؟ ما سه گزینه هم در نظر گرفتیم: یک، ضرب شست در میدان. دو، همصدایی کشورهای اسلامی. سه، هر دو گزینه. البته توضیح جناب علی رو هم میشنویم.
بسیار عالی، سوال خوبی است. به هر حال ببینید، رژیم جعلی صهیونیستی از بدو تأسیس که بیش از 75 سال از عمر منحوس سپری شده، به هیچ جا و هیچ محکمه‌ای پاسخگو نبوده و متأسفانه همیشه مورد حمایت قدرت‌های استکباری، خصوصا ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش بوده. جنایات زیادی را انجام داده. 4 جنگی که بر علیه کشورهای اسلامی عربی در سال‌های 1948، 1956، 1967 و 1973 انجام داد و با حمایت آمریکا و متحدین اروپاییش در هر 4 جنگ پیروز شد و بعد از اون هم تحمیل سازش و صلح به رژیم مصر در زمان انور سادات و بعد از اون هم جنایاتی که انجام داد و تدریجا بسیاری از اراضی کشورهای اسلامی و سرکل سرزمین فلسطین به اشغال در رو به غیر از یک باریکه و یک در کلامه باختری که امروز در واقع مرکزی شده برای حضور جریان مقاومت و حرکت بسیار بسیار عظیمی که ما شاهد هستیم. سازه های این رژیم منحوس به لرزه در آمده و دچار یک فروپاشی بسیار بسیار بی‌سابقه ای شده. به لطف خدا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری مقاومت در سرزمین های اشغالی، مقاومت نشون داد که این رژیم جدید جز زبان زور و میدان با هیچ زبان دیگه نمیشه با اون صحبت که، و تنها راهی که میشه با این رژیم مقابله کرد استفاده از ابزار زور و ابزار نظامی و سخت افزاری است و شکل‌گیری مقاومت در منطقه و سپس در سرزمین‌های اشغالی در واقع نویدی بود برای آزادی این سرزمین اشغالی و آزادی قدس شریف. گزینه دومی هم که اشاره شد دقیقاً همینطور. امروز ما می‌بینیم که گفتمان مظلومیت فلسطین و آزادی فلسطین تبدیل به یک گفتمان جهانی شده و از جهان اسلام فراتر رفته و در کل دنیا، خصوصا در اروپا و آمریکای شمالی، خود ایالات متحده آمریکا و حتی کانادا و کشورهای آمریکای لاتین، در تمامی نقاط دنیا ما امروز شاهد این تجمعات عظیم هستیم که به هر حال در محکومیت جنایات و وحشیگری های رژیم صهیونیستی و حامیان اونها خصوصا آمریکا برای اتفاق میفته. تجمع عظیمی که دیروز در جاکارتا اتفاق افتاد و همینطور تجمعات بسیار عظیمی که طی این یک ماهی که از جنگ سپری شده در اقصانقاط دنیا داره واقع میشه و هر روز بیش از پیش خونهای مظلومانه بر زمین ریخته شده در نوار غزه باعث رویش و جوشش بسیار بسیار عظیم و بی‌نظیری در تاریخ معاصر